عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. در و دیوار این مسجد از این صلوات شما خوشنود شد، باور کنید. الحمدلله رب العالمین. خب، بحثی که ما در این ایام یه تذکری ابتدای کلام میدادیم، این تذکر ابتدای کلام در رابطه با انس با قرآن رو عرض میکنیم که عزیزان من، ماه در حال پایانه که هر آیه در این ماه خواندن مطابق ختم قرآنه، درسته؟ باور کنیم این رو. اگر باور کردیم اون وقت بدانیم که ختم قرآن، قرآن کلام خداست، کتاب خداست، قرآن حی است، زنده است، عکس العمل دارد، با انسان در حقیقت انس پیدا می کند، هم نشین می شود. امام رحمت الله علیه همه اوقاتشون رو با وقت قرآن خوندنشون تنظیم می کردن. نه اینکه یه وقتایی پیدا کنن ببینن حالا دیگه به کاری نمیشه استفادهش کرد، بگن حالا قرآن میخونیم. یعنی قرآن خواندن اصل بود، کارهای دیگر رو با این تنظیم میکردن. اگر باور کردیم قرآن حی است و به ما بار داده، گفته منی که کلام بیواسطه خدای سبحان هستم، حی هستم، همه حاجات شما رو هم من برآورده میکنم، شفیع ماست، قرآن شفیع است در آخرت. بعد به ما بار داده گفته هر موقع خواستید بیای من هستم، در خونه من بازه. ببینیم با این بار عامی که قرآن داده، به خصوص در این ماه مبارک رمضان، چقدر در این خونه میریم، با چه حالی میریم، با چه در حقیقت نتیجهی برمیگردیم. انشاءالله خدای سبحان این باور و ایمان رو در وجود ما روز به روز بیشتر بکنه و این ماه که میره اتحاد ما با قرآن، رابطه ما با قرآن غیر از قبل شده باشد، انشاءالله عظیمتر شده باشد. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ما یه بحثی رو تو این دو شبه شروع کردیم، چون نگاه همین است که مقام معظم رهبری سکاندار کشتی انقلاب اسلامی است که داره جلو میبره، اونم نه فقط ایران رو، انقلاب اسلامی با همه در حقیقت نگاه منطقه‌ای و تمدنیش همه به اون سمت داره جلو میبره. یه نکته ای رو دیشب عرض کردم خدمتون که اون کتابی که ابتدای انقلاب چاپ شده بود، اونجا گفته بود که اگر این تئوری هایی که تو جمهوری اسلامی هست، اندیشه هایی که هست، اگر به عمل برسه، جاذبه این دیگه ما هیچ چیزی جلوی این جاذبه رو نمیتونه بگیره، هیچ کاری ما نمیتونیم بکنیم دیگه، اگر اینو به عمل و عملیات برسه. یه نکته دیگری رو اونو دیشب گفتم، این نکته دیگری امشب عرض میکنم که یکی از همین اندیشمندان غربی نکته ای رو باز گفته بود که کاری که مقام معظم رهبری، حالا اون نمیگه مقام معظم رهبری دیگه، ما عرض میکنم مقام معظم رهبری داره تو ایران میکنه الان، این خطرناکتر از اصل کاری که در تحقق انقلاب اسلامی شکل گرفته، چون آقا داره این رو ساختار رو تثبیت میکنه، داره این اهداف رو پیاده میکنه، داره اون نگاه مفاهیم رو به تحقق میرسونه، لذا وجود این خطرناکتر از اونه. تعبیر رو دقت بکنید که این خطرناکتر از اونه. قرآن هم به این نگاه دقت بکنید، به این نگاه بسیار چی داره؟ اشاره دارد. یعنی چی؟ وقتی که جریان امیر مؤمنان علیه السلام و اون ابلاغ رسالتی که بر عهده پیغمبر بود در وصایت امیر مؤمنان، وقتی که اون آیه بلغ ما انزل الیک محقق شد، آیه نازل شد الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونه. امروز که چون کفار و مشرکین دل بسته بودن به این که پیغمبر که رفت اینم تمام بشه، با این نگاه داشتن چیکار میکردن؟ منتظر بودن، دیدن هر کاری میکنن با پیغمبر که حریف نمیشن، پیغمبر عقب نشینی نمیکنه، دیگه امید بستن به این که پیغمبر بره. مرحوم علامه طباطبایی ذیل این آیه در المیزان میفرماید بعد از اینکه این جریان خلافت با نسب امیرالمومنین از شخص تبدیل به نوع شد، یعنی دیگه از حالا به بعد یک حقیقت نوعیه در کار است که دیگه یکی پس از دیگری این ادامه پیدا کرده، که وقتی خلافت نوعیه شد، امامت نوعیه شد، دیگه دست اینها از این که بخواد در حقیقت تمام بشه این امید ببندن به یه پایانی بسته شده. انقلاب ما هم همین نسبت توشی شد، دشمن ها خیلی امید بسته بودن که امام که دنیا میره چی بشه؟ دیگه کسی نیست که اون ابهت، جلالت، اون هیمنه، سیطره امام رو داشته باشه در اجتماع، همه نسبت بهش حرف شنوی داشته باشن، حرفش برای همه حجت باشه، قطعا به هم میریزه، هر کی بیاد به هم میریزه. حرفش بیراه هم نبودا، پیش بینیشون بیراه هم نبودا، کسی که اون دوره بود میدونست اصلا قابل پیش بینی نبود، حتی شاید برای خود مسئولین الان ما هم قابل پیش بینی نبود که چجوری یک دفعه خدای سبحان دلها رو به یک سو هدایت کرد و یه نتیجه رو محقق کرد که این نتیجه غیر قابل پیشبینی بود برای همه. خب حالا که خدای سبحان این مسئله رو ایجاد کرده، این هدایتی که توسط ایشون داره محقق میشه، عمل به دستوراتی که بیاناتی که ایشون داره یه غنیمت عظیم برای ما، تکلیف برای ما. یه تعبیری ایشون دارد که تعبیر زیبایی است، ایشون خودشون فرمایند که وقتی که خدای سبحان این آیات رو نازل کردن، اساس دین بر اساس اطاعت پذیری است، اگر قرار باشه دین فقط توصیه باشد. ایشون میفرماید ذیل این آیه که میفرمایند آیه شریفه و ما ارسلنا من رسولن الا لیوتا به اذن الله، یعنی ما وقتی رسولانو فرستادیم نفرستادیم که فقط اینا برای شما بگن بشیر و نذیر باشن فقط، بلکه فرستادیم که چیکار بکنن؟ اطاعت بشن، مردم نسبت به اونها مطیع باشن. الا لیوتا به اذن الله، اگر قراره که اطاعت باشن یعنی با تحقق بیرونی پیدا بشه دیگه، پس اساس فرستادن انبیا برای تحقق و اقامه دینه، پس اگر به اقامه نرسید دین، هدف رسول محقق نشده، به نتیجه نرسیده، لذا این رو میفرمان ایشون. بعد میفرمان این لیوتا هم مطلق آمده، نه فقط توی زندگی شخصیشون باشه که بگیم تو زندگی فردی لیوتا، تو زندگی اجتماعی رو به سپرده به خودمون زندگی شخصی رو گفته لیوتا در عبادت ها اونجا، نه، لیوتا مطلق است تو ادبیات عربی اطلاق اومده، نه لیوتا فی شخصه فی امور مثلا فردیشون یا امور، نه، لیوتا اطلاق دارد. چون اطلاق دارد پس معلوم میشه تو تمام به اصطلاح روابط، تو تمام حقایق باید مطیع بود. مطیع بودن نسبت به رسول یعنی دین رو تو تمام جهات وجودی انسان، حیث فردیش و حیث اجتماعیش، دائم باید متجلی باشه و آشکار باشه. پس دارم اینا رو یه سلسله استفاده میکنم و دقت بکنید که اینا الف رو گفتید تا یه باید بریم و بعد نگید اینا رو اون موقع ما اشکال نکردیم، اینا رو داریم میچینیم سلسله. و اگر لیوتا به اذن الله مطلق است
و اگر برای این کار تعبیری که از آیه دیگری میاره ایشون که میفرماید که و کعین من نبی قاتل معه ربیون کثیرا، که این ربیون کثیر که عده زیادی الهیون همراه انبیا، چه بسیاری از انبیایی که آمدند و عده زیادی از الهیون همراه اینها در قتال به شهادت رسیدند، یعنی برای این اطاعت پذیری و تحقق اطاعت کشته دادن، وایسادند تا خون ریخته شد، قتال محقق شد، شهید شدن اینها. پس معلوم میشه این تحقق فقط یه گفتن نیست، این اطاعت فقط یه سفارش نیست، بلکه این اطاعت تا پای جان چیه؟ تا پای جان وایسادن، استقامت که همه زندگی انسان چی بشه؟ الهی بشه، همه زندگی انسان. خب اگر همه زندگی انسان میخواد الهی بشه، با روابطی که الان ما تو زندگیمون داریم این محققه یا نیست؟ ما الان از صبح تا شب وقتی کارهایی که داریم انجام میدیم چقدرش این نسبت الهی پیدا میکنه؟ ببینید انبیا تمام کارهاشون، هر کاری که میکردن، انبیا هر کاری که میکردن، هر اقدامی که میکردن، این اقدام حتما ارتباط با دین پیدا میکرد، حتما ارتباط با دین پیدا میکرد، یعنی مرتبط با دین معنا میشد، نتیجه گرفته میشد، و الا یه کار ساده خیر عادی نبود، یه کار خوب عادی نبود. کار انبیا همشون کار چی بوده؟ همشون کاری بوده که این کار یک نگاه الهی حتما توش چی میشده؟ اشباع میشده و دیده میشده تا این کار. لذا باید تو تمام ارتباطاتی که داریم، کارهایی که میکنیم، اون اشباع شدن ارتباط این با خدا و اقامه دین دیده بشه، چه کارهای شخصی چه کارهای اجتماعی. خب اینا رو کنار هم که بگذاریم، یک قسمت ها و قطعاتی است که با هم معنا پیدا میکنند. حالا من اگر پیدا بکنم یک دو سه تا نکته رو اینجا عرض میکنم که ببینید که وقتی که این کارها سادش هم میخواد گاهی الهی بشه چقدر جالب میشه، چون اینا رو گذاشته بودم بعدن بگم ولی حالا پیش آمده بد نیستش که اینجا اشاره بکنم. میفرماید که ببینید کار کردن ساده، یه کار کردن ساده، چجوری انبیا این کار کردنهای ساده رو الهیش میکردن. حالا دقت بکنیم، یعنی راه رو داریم، مدل داریم ارائه میده تو اینجا روایات ها. میفرماید که ابن عباس نقل میکند که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، این یه روایت قبلشه که ابن عباس نیست، اونو اول بگم که پیغمبر دست پینه بسته کارگر را میبوسیدند و بعد دنبالش ببینید، برای اینکه این کار رو نسبت بدن، رابطه با خدا ایجاد کنن. میگه هاذه یدن لا تمسه النار، لا تمسه النار، یعنی تا این دست رو میبوسه، کی داره میبوسه؟ اولا پیغمبر خدا. خود بوسیدن پیغمبر خدا این دست رو الهی کردن کار بود، اما به همین هم تجدید نمی کند، تمام نمیشه، بلکه زمیمه میکنه که میگه هاذه یدن لا تمسه النار، این مس نمی کنه آتش او رو. تا میگه آتش او رو مس نمی کند این دست رو، یعنی چی کار کرده این کار رو؟ این کار رو ایه کار عادی و ساده گره زد به یه کار الهی، به همین سادگی کار رو الهی کرد، یک عقبه فرهنگی بر بینشی توش ایجاد کرد، یک فرهنگ همراهش کرد. ببینید اینا ساده نیستش، روایت خیلی ساده به نظر میاد، اما طرف حالا از این به بعد وقتی داره کار میکنه یا کسی نظیر او داره کار میکنه، احساس میکنه این کاری که داره خرج زندگیشو در میاره، خرج همسر و فرزندانشو در میاره، این کار دور شدن از آتش به اصطلاح نار است، دور شدن از آتش جهنم است، یعنی داره الهی میبینه دیگه. غیر از اون وقتی است که کار میکرد خرج زن و بچه‌شو میداد، اونم خوب بود، اما حالا که در حقیقت میبینه که پیغمبر افتخار میکند به اون و بعد دور میکنه اون رو از آتش، یک فرهنگ پشتش میاد. این ساده نگیریم، فرهنگ سازی از همین در حقیقت اجزاء ساده ایجاد میشه، دین اقامش از یک اجزاء ساده‌ای که ابتدا ما به نظرمون خیلی ساده و جزئی میاد، اما دنبال این کم کم چی میشه؟ فرهنگ میاد. دنبال این کم کم یک بساط حالت نهادینه شدن این ایجاد میشه، نگاه تفاوت میکنه. بعد تو روایت دیگری میفرماید که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا نظر الى الرجل فاعجبه، وقتی یکی رو میدید که خیلی خوشش میومد، قال له حرفتون، برای این کاری هم هست، شغلی هم بلده، کاری هم بلده. فَإِنْ قَالُوا اللَّهِ قَالَ سَقَتَ مِنْ عَيْنِي، از چشم من افتادی. اگه کار بلد نباشه، حرفه‌ای نداشته باشه، شغلی نداشته باشه، سَقَتَ مِنْ عَيْنِي، سَقَتَ مِنْ عَيْنِي، از چشم رسول خدا افتادن یعنی چی؟ ببین بلا فاصله به دنبال این، یعنی حرکات پیغمبر به هر کاریش فرهنگ ایجاد میکرد، رابطه ایجاد میکرد. خب داره به ما یاد میده که نگاه ایمانی باید این گونه باشد که وقتی مؤمن ارتباط برقرار میکند، از حیث ایمانش رابطه برقرار کند، نه از حیث شخص ظاهریش مثل بقیه. از حیث ایمانش، وقتی از حیث ایمان شد، نگاه ایمانی شد، نگاه ایمانی، نوع نگاهش متفاوت میشه. حالا ببینید بعد در روایت دیگری میفرماید که پیغمبر خدا وقتی که از غزوه تبوک برگشتند، سعد انصاری به استقبال پیغمبر آمد و پیغمبر با او مصافحه کرد. ثم قال له ما هذا الذي اكتب يديك، این چیزایی که در دستت چیه؟ قال یا رسول الله اضرب بال، این چیزایی که در دستت به سلام مثل این پینه هایی که بسته شده چیه؟ میگه که اضرب بالمر والمسحات، بیلو کلنگ و تناب و اینها، من اینا وسایل کارمه، بیل و تناب و اینها برای خرجی زندگیم، فانفقه علی ایا، اینا رو به دست بیارم با اینها. فقبل یده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال هذه يد لا تمسها النار ابدا. ببین اینا چقدر زیبا، پیغمبر بوسه میزنه، نمیگه کار خوبی همین فما، بوسه میزنه. بوسه زدن یک مدال دادنه از جانب کی؟ پیغمبر. یه مدال دیگه. بوسه پیغمبر خیلی عظمت داشته، نگاه پیغمبر خیلی عظمت داشته، سلام پیغمبر خیلی عظمت داشته. مردم می اومدن یه جوری که در مسیر پیغمبر قرار گرفتن سلام بشه، نگاه پیغمبر بشه. بوسه پیغمبر اونم بر دست، نه بر صورت تازه، بر دست شخص. یه مدال عظیمه که اینجا پیغمبر میده. اصلا یه دفعه کار کردن رو، فرهنگ کار کردن متفاوت میشه. یعنی فرهنگ کار کردن میشه فرهنگ قرب الله. توی یه جامعه ای که کار کردن بشه فرهنگ قرب الله، نه اون کسی که مشغوله حالا دیگه به بتالت میگذرونه اگر اینو ببینه، چون میدونه به بتالت گذروندن یعنی دور شدن از چشم خدا، یعنی سقط من عینی، از چشم رسول خدا افتادن. اون کسی هم که بیکاره به دنبال کار میگرده، یه راهی پیدا کنه، یه کاری پیدا بکنه، تنبلی نگذرونه، راه پیدا، چون میدونی قرب الله. ببین ادن یه دفعه نگاه به کار متفاوت میشه. این میشه اون اقامه دین تو این جامعه، حتی توی کار ساده ظاهری. تونستم مثال رو عرض بکنم که ببینید اگر بخواد عملیاتی بشه، حتی تو ساده ترین چیزهایی که همه ما ابتلاعمون هست. حالا کار کردن همیشه از صبح تا شب کار کردن هم نیست، درس خوندن هم یه کاره، درس دادن هم یه کاره، همین تو هیئت کار کردنم، غیر از این که مردم هیئت خودش کار داره، انواع هر کاری رو چی میشه اینجا شامل میشه دیگه، هر کاری رو، هر ارزش افزوده ای که، هر نتیجه و بهره ای که ایجاد میشه، اطلاق کار بهش میشه دیگه، هر کدوم از اینها. وقت تازه بعضی جا ضریب پیدا میکنه. خب اینم یه نکته که میخواستم مثال هم وسطش بیارم که اینو گذاشته بودم تو بحث‌های بعدی، ولی خب حالا جلوتر اومدیم. خب با این نگاه اگر ما دقت بکنی، ببین پیغمبر اکرم، من تو وسط صحبت عمدن گاهی مصداقی حرف میزنم، میرم از مفهوم به مصداق عمدن، چون احساس میکنم روش قرآن روش این است که یه نکته ای رو میگه، بعد مصادیق رو ذکر میکنه، با مصادیق مسئله رو حل میکنه. ببینید پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که صلوات بفرستیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، وقتی که تو مکه بودند، مواجه شدند با یک فشارهای شدیدی از جانب مشرکین که دیگه همه شنیدین و میدونین. خب فشار شدید معمولا باعث به اصطلاح فشار شدید باعث گسست نیروها میشه، چون فشار شدید به تک تک نیروها، وقتی نیروهای ایمانی فشار وارد بشه، اینا تک تک باشن، فردی باشن، افراد تحت فشار شدید هی گسستشون بیشتر میشه. پیغمبر برای این که این فشار سرشکن بشه، قابل تحمل بشه، راهی رو پیش گرفتن تو مکه، این هنوز مکه است. کاری که کردن این است که عقد اخوت بین مؤمنان در مکه ایجاد کردن. عقد اخوت در مکه، هنوز تو مدینه است، مدینه معروفه، ولی تو مکه عقد اخوت ایجاد. وقتی عقد اخوت ایجاد شد، هیچ کسی دیگه فرد نبود، تنها نبود، هر کسی پشتیبان داشت، یاور داشت، مرتبط بود، فشار به این فشار به اونم بود. لذا وقتی دو نفر می شدن و این دو نفرها به هم مرتبط می شدن، هر کدوم از اینها به هم مرتبط می شدن، دیگه فشار سرشکن می شد. هرچی فشار اونها وقت بیشتر می شد، ارتباط اینا بیشتر می شد. دقت بکنید، هرچی اینا راهکارها، دقت بکنید، راهکاره برای تواصی که بعدن می خواهیم بگیم، برای تکافل اجتماعی که بعداً می‌خوایم بگیم، برای سنت‌هایی که بعد ان‌شاءالله تو شب‌های آینده زنده باشیم می‌خوایم بگیم، اینا راهکارهایی است که داریم الان توضیحشو میدیم تا اونجا چیکار بکنیم، استناد کنیم به این، فقط ارجاع بدیم. خب پیغمبر اکرم آمد مدینه. شما نمی‌دونید که تصویر مکه چقدر برای پیغمبر سخت بود. جزو سخت‌ترین دوران پیغمبر دورانی بود که تو مکه بود. فشار شدید قریش با بیرحمی کامل، با منور تجمل کامل، از یک طرف اقتصادیات رو به رخ میکشیدن، از یک طرف قدرتمندی و زورشون رو، از یک طرف فشارها و تهدیداتشون رو به رخ میکشیدن و به کار میگرفتن، اونم با تمام قوت و با تمام در حقیقت به اصطلاح اون شیطنتشون به کار میگرفتن، ولی پیغمبر اکرم راهکارهای مقابله در مقابل اینا به کار میگرفت که این راهکارهای مقابله جواب داد. جواب داد. هجرت یه راهکار مقابله بود که انجام داد پیغمبر، چه هجرت به حبشه برای عده‌ای، چه هجرت به مدینه برای در حقیقت چی، نیروهایی که خودش همراه خود پیغمبر آمدن، که حالا اونم یه شب اشاره کردیم. بعد وقتی پیغمبر آمد مدینه، حالا ببینید این کارها ما فکر میکنیم برای دوره‌ای بوده تموم شده رفته، در حالی که از مهمترین راهبردهای به اصطلاح عملیاتی است که ما اینها رو رها کردیم. ما باور نداریم که دین غالب داره. نگاه این است که دین میگه اخوت خوبه، اما غالب برای اخوت چیه؟ چی کار بکنیم؟ عملیاتی چی کار بکنیم؟ دین این رو داره. ما مدت هاست در عرصه دین، در پیاده کردن دین، از غالب های دینی غافلیم، در حالی که به دست آوردن غالب های دینی از محتوای دینی سخت‌تره و استنباط عقلی قوی‌تری رو می‌طلبد، اجتهاد بالاتری رو می‌خواد برای به دست آوردن این قالب‌ها. اما این قالب‌ها وقتی به دست بیاد، به تعبیری که مقام معظم رهبری دارن، اون محتوا با این قالب فقط می‌سازه. هر قالب دیگری اون محتوا رو بریزی توش، این التقاط میشه و نتیجه درستی در نمیاد. همون جوری که ما تا امروز چیکار کردیم، خیلی این کارا رو تکرار کردیم و قالب‌های متعارف استاندارد رو به کار گرفتیم، اما خواستیم محتوای دین رو بریزیم توش، بعد می‌بینیم اون نتیجه که دلمون می‌خواد از تو این در نمیاد. لذا باید کم کم به سمت استنباط قالب‌ها از نگاه دینی، سنت و قرآن، از روایات و قرآن. ببینید اینجا مثلا وقتی که پیغمبر اکرم تشریف میارن مدینه، خب با اون جریانی که حالا خود نحوه آمدن به مدینه و اون چند سال، الان دیگه نمیخوایم وارد بشیم، یه بحث جالبی داره اون سر جای خودش که فرصت اون نیست. وقتی تشریف میارن مدینه، جزو اولین کارهایی که میکنن، یه عده‌ای خانه و کاشانش رو رها کردن، مهاجری اینا اومدن مدینه. خود مدنی ها هم اگر نگیم چندین ملت، هم اقلا دو ملت مقابل همه، دشمن به اصطلاح همدیگه کینه چندین ده ساله دارن، اوس و خزرج. تو مدینه اوس و خزرج با هم کینه چندین ده ساله دارن، خسته شده بودن عوض که جنگیده بودن با هم دیگه. بعد از یک طرف این کینه درونی اجتماع مدنی هاست، اونم دوباره کنارشون یهودیا، که یهودی هم که تو شهر بودن، تو مدینه، اطراف مدینه بودن، اونا هم با مدنی ها یک مثلا روابط کین توزان دیگه، که خیلی حالا نمیخوایم جامعه شناسی الان مدینه رو وقتی پیغمبر وارد شد اون باید اهلش بیان بکنن، اما دقت بکنیم باید اینا رو حواسمون باشه که با چه شرایطی پیغمبر سلطه پیدا کرد، مستقر شد، که شرایط ما الان از اون سخت‌تر نیست. پس اگر روش رو به کار بگیریم ساده تر و زودتر هم جواب میده. آمده اینجا اون وقت کیا رو آوردن؟ از مکه مهاجرینی آمدن که با مدنی ها و مدینه ها همیشه رقیب بودن، یعنی افتخار میکردن اهل مکه که ما مکی هستیم و قریشی و شما در حقیقت مدنی هستین، یعنی یه تغییری همیشه بین مکی ها و مدنی ها بوده این مسئله هم. پس یه اختلاف درونی بین اهل مدینه بوده خودشون با هم، یه اختلاف شدیدی بین کسانی که اهل مکه بودن به عنوان مهاجرین و بین مدنی های که این اختلاف هم سر جاش محفوظ بوده. حالا اونا اومدن، خود مدنی ها از جهت اقتصادی در یه وضع ضعیف، در یه وضع سخت دارن زندگی میکنن، به سختی زندگیشون رو میگذرونن، درسته؟ دارن به سختی زندگیشون رو میگذرونن. یه عده دیگری از مکه آمدن همراه پیغمبر، مهاجرین آمدن، بعد پیغمبر میاد برای اینکه این جامعه، جامعه سازی بشه، مرزهای غلط قبلی شکسته بشه، تمام اون مرزهای قبلی چی بشه؟ شکسته بشه، مرزهای نژادی مکی و مدنی، مرزهای در حقیقت چی؟ کینه های سابق پدرکشتگی ها بین مدنی ها با هم، تمام مرزها شکسته بشه، مرز مالی که هر کسی به سختی خودشو داره اداره میکنه، حتما تو این حالت امکان پشتیبانی از کسی دیگر رو نداره، شکسته شدن این مرز که خیلی سنگینه، خیلی سخته. الان تصویر بکنید الان شرایط جوری بشه هر کدام از ما لازم بشه چیکار بکنیم؟ یه خانواده رو تحت تکفل بگیریم، بگیم ما پیوند برادری میبندیم، هزینه اونا رو ما که مدنی هستیم در قچ کار میکنیم انجام میدیم. ببین چند نفر از ما الان آماده ایم، چند نفر از ما آماده ایم این کار رو بکنیم؟ بعد اینا بینه کاملا یه کار قالبمند، روشمند، عینی، عملیاتی انجام کرده پیغمبر. یا ما اینا رو میخونیم فقط تو تاریخ خوبه که خوشحال میشیم که باریکلا که این کارا رو کردن، یا میخونیم میگیم این کار رو باید بکنیم، اخبار نیست، انشاست، یعنی بکن این کار رو، امره، دستوره، جامعه دینی باید این کار رو بکند. اگر این نگاه ببینید، این میشه عملیاتی کردن مفاهیم دینی. اگر با این نگاه که پیغمبر وقتی آمد تو مدینه دو به دو، سه نفری، چهار نفری، دو نفری چیکار کردن؟ عقد اخوت بستن. این عقد اخوت اگر یه کار جدی جالب روش بشه خیلی زمینه داره، به طوری که ابتدا از هم ارث میبردن، مثل برادر از برادر، برادر نسبی از برادر نسبی، ارث هم از هم میبردن، یعنی اگه یکیشون زودتر از دنیا میرفت مال اون یکی مثل برادر که به این میرسید به اینم میرسید، همینجوری. حتی وقتی که اینها توی جنگ ها مثلا یه دفعه عده‌شون شهید شده بودن مثل جنگ مثلا احد، بعضی از این برادرها رو توی قبر دفن میکردن، تا اینقدر این مسئله چی شده بود، اینقدر اتحاد جدی بود، باور اینقدر جدی و حقیقی بود، اعتباری نبود، یعنی این ارتباط آنچنان شدت پیدا کرده بود که با یه باور عمیقی همراه شده بود. این جامعه مدینه رو نجات داد، حاکمیت دینی رو نجات داد. همه اختلاف ها چی شد؟ برچیده شد. بعد برای این که در این حال اون نظام های قبلی که تو وجود این هاست اگر میخواد تنوره بکشه، بخواد دوباره خودش رو نشون بده، توی مجرای صحیح خودش رو نشون بده، ببینید اینا تدبیره دیگه، توی مجرای صحیح خودش رو نشون بده، اومد چیکار کرد؟ اسم یه عده‌ای رو که از هجرت ها گوش مهاجری، اسم اون عده‌ای که پناه داده بودن به اینها و اینها رو معواده گوش انسا، دو اسم ارزشی، نه دو اسم نژادی، نه مکی و مدنی، نه گفت مکی ها و مدنی ها، مکی ها و مدنی ها دائر مداره مرز جغرافیایی بود و دائما کینه مرزهای جغرافیایی رو زنده میکرد، اما نگاه به این که چی؟ مهاجر یعنی کسی که در راه خدا هجرت کرده، انصار یعنی کسی که به خاطر خدا نصرت خدا کرده که من انصاری الله. دقت کنید چقدر تغییر واژه ها تغییر نگاه ایجاد میکند. یعنی فرهنگ، بله، برای از بین بردن یه فرهنگ راسخ شده در طول صدها سال 10 سال کفایت نمیکنه. اما قرار نبود که حاکمیت پیغمبر 10 ساله باشه که با وساطت امیرالمومنین اسلام قرار بود ادامه پیدا بکنه و این به نتیجه برسه. حالا اگر یه عده منافق نگذاشتن این تحقق ادامه پیدا بکنه و جلوی خط اتصالی رو گرفتن و منقطع کردن و بعضی از آداب و رسوم برگشت، این دیگه نقص جریان کار پیغمبر نبود، این خطهای در حقیقت اون کسانی بود که مانعیت ایجاد کردن. پس حواسون باشه به عنوان یک کار عملیاتی این اخوت و ولایتی که اخوتی که پیغمبر اکرم ایجاد کرد رو باید روش یک کار جدی بشه، یک کار اساسی تحلیلی با تمام شرایط تاریخیش بشه، درآورده بشه، واقعا دیده بشه چقدر این میتونه یه جامعه رو به وحدت برسونه، توحیدی بکنه. جامعه‌ای که سرشار از کینه به هم دیگه بودن، الان جامعه ما اینجوری نیست، الان جامعه ما این شرایط رو نداره که این کینه ها اینجور نسبت نداریم اینجوری. حتی مرزهای جغرافیایی ما اول انقلاب خواستن این کار رو بکنن که پان عربیسم و پان ترکیسم و نمیدونم خلق عرب و نمیدونم خلق مسلمان آذربایجان اینا رو خواستن درست بکنن، ترکمن نمیدونم ترکمن و عرب اینا رو، اما نگرفت، یه مدتی بود تمام شد. الان مردم نسبت به این نگاه نژادیشون این حساسیت به این شدت نیست. بله ممکنه یه موقع دوباره سرباز بکنه اگر بهش هی بدمن، اما کار اینجا ساده تر میشه. اجتماع توحیدی اینجا چی میشه؟ ببینید با نگاه اقامه دین همین کار پیغمبر نسبت به ایجاد اخوت اگر خوب دیده بشه جاذبه‌ای داره. اگر ما اینو بتونیم به عنوان یک مدل ارائه بکنیم، به عنوان یک مدل ارائه بکنیم که با عمق دینی گره خورد و مردم با نگاه دینی تا تش وایسادن، حتی وقتی شهید میشدن توی قبر اینها رو دفن میکنن. چقدر اینا جالبه، توی اینا خیلی زیباست که توی قبر دفن میشدن اینها. حتی داره که گاهی 4 نفر با هم دیگه پیمان اخوت میسن، همیشه 2 نفری هم نبوده. خب اینم یه نکته ای که یه نکته دیگری که این نکته مهم است این است که ببینید کف ایمان دائما رو به تزاید و بالا آمد. کف ایمان در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم کف ایمان یه مرتبه ای بود که شهادت به رسالت پیغمبر و شهادت به توحید الهی و وحدت خدا کفایت میکرد، درسته؟ این میشد کف ایمان. اما در دورانی که پیغمبر اکرم امر وصایت رو ابلاغ کردند، کف ایمان کجا شد؟ از همون زمان حیات پیغمبر که ابلاغ کردن، کف ایمان شد شهادت به توحید، شهادت به رسالت، شهادت به ولایت. کف ایمان اومد بالا، یعنی کسی که از این کف خارج بود، شهادت بر ولایت رو نمیپذیرفت، چی بود؟ از دایره ایمان خارج بود، از دایره ایمان خارج بود، دیگه مؤمن به او اطلاق نمیشد. حالا اگر مسلم اطلاق میشد به دلیلی جداست، اما مؤمن اطلاق نمیشد به او دیگه، چون کف ایمان اومده بود چی؟ در حالی که در زمان پیغمبر کف ایمان کجا بود؟ شهادت به رسالت پیغمبر و شهادت در حقیقت به توحید خدای سبحان. همین کف ایمان مرتبه مرتبه بالا میاد، نزدیک ظهور که میشه جامعه، کف ایمان بالاتر و بالاتر میاد. با تشکیل حاکمیت جمهوری اسلامی کف ایمان بالاتر آمده. نباید کف ایمان رو تو مرزهای نزاع دین برای اون لبه در حقیقت دین تعریف کرد. دقت بکنید اینا مهمه که اگه کف دین در حقیقت بالاتر آمد، لذا میبینید که در زمان ظهور کف ایمان یه کف سقف مراتب قبله، سقف مراتب قبل میشه کف ایمان در دوران ظهور، لذا کسی از اون کمتر باشه از دایره ایمان خارجه. اگر این نگاه رو پیدا کردیم که رشد دین در نظام در حقیقت تو تحققش و اقامش کف ایمان رو بالاتر، کف ایمان وقتی میاد بالاتر بهره‌مندی و توجه الهی میاد بالاتر، استعدادها به مرتبه فعلیتشون نزدیکتر میشن. لذا الان ما توی مرتبه ای از کف ایمان بین مؤمنین دغدغه مند، ببینید یه موقع از بین مؤمنین دغدغه مند در نظر میگیریم، یه موقع بین عموم جامعه میخوایم در نظر بگیریم. بین عموم جامعه رو یه طور باید برخورد کرد، اما برای مؤمنین دغدغه مند نباید از اون مرز دین شروع کرد. یعنی اگه دوستان قرار یه عهدی رو، یه کاری رو، یه چیزی رو، مأموریتی رو تعریف کنن، حتما در حقیقت این چی میشه؟ از یه نقطه‌ای شروع میکنن که متناسب با کف ایمان اینها باشه، نه متناسب با کف ایمان مطلق دین باشه که بگیم اون مرتبه اولی باشه. اینم یه نکته است که هرچی جلوتر میریم باید این نگاه در حقیقت دقیق تر بشه. خب من امروز میخواستم وارد بحث به اصطلاح سوره عصر بشیم. خب دیگه چون فرصتی نیست امشب رو وارد نمیشیم، اما یه دو سه تا نکته آخر رو عرض میکنم که سوره عصر رو من تفسیرش رو میخوام عرض بکنم تا به عنوان این نکتهشو عرض میکنم. فقط وقتی سوره عصر نازل شد، ما چون الان نسبت به سوره عصر برامون با سوره توحید، با سوره مثلا کافرون، با سوره در هر کدوم که نار میبینیم، الان یه نسبت مطالعه‌ای داریم فقط مفهومیه برامون. اما عجیبه که وقتی سوره عصر نازل شد، آنچنان تو فرهنگ مسلمان ها تأثیر گذاشت که در روایات نقل دارد که هر دو نفری که یا جمعی که کنار هم می نشستن میخواستن جدا بشن، حتما مقید بودن این سوره عصر رو بخونن با هم. یعنی یه تأثیر عجیب، نه همخوانی کنند، یعنی تواصی بود توش، فرهنگ شده بود که یاد بیارن که این سوره حاکم باشه تو روابطشون، حواسشون پرت نشه، یادشون نره، التزام بهش داشته باشن. برای التزامش بود که حالا بعد توی بیانش ان شاء الله تو جلسه عرض می‌کنیم که ببینید چقدر کشش توی این سوره است که تمام ارکان اقامه یه حاکمیت در این سوره بیان شده، به تعبیر مفسران بزرگ ما که تمام ارکان یه حاکمیت در همین سوره عصر که سه آیه است خلاصه چی شده؟ همه بیان شده با یه زیبایی و یه دقت. اگر خب اگر یه دفعه میبینی یه فرهنگ میشه تو اونجا، نشون میده که میتونه فرهنگ ساز باشه این سوره، اگر درست جا بیفته، درست بیان بشه، درست دیده بشه، میتونه فرهنگ ساز باشه. کشش این سوره هست، اگر ما به کار نگرفتیم، نقص ماست که به کار نگرفتیم، نه اینکه نیست، ما به کار نگرفتیم. پس کشش سوره ها رو ببین، اینا خیلی زیباست، ما اینا رو ازش ساده میگذریم. من میگم نگاهمون به تک تک این به این حرفا یه نگاه حاکمیتی باشه، کاربردی باشه، عملیاتی باشه، دنبال راهکار باشیم. اگر دنبال راهکار باشیم، گم شدنمون رو تو تمام اینا پیدا میکنیم که ببینید این رفتار چه راهکار زیبایی است برای حل فلان مسئله امروز ما، اون رفتار چه راهکار زیبایی. همونجوری که اخوت یه راهکاره، همینجور در حقیقت این سوره اصل یه راهکاره که حالا ان شاء الله توی توضیحات بیشتر عرض خواهیم کرد خدمت دوستان. یکی از نکاتی که من اینجا میخوام عرض بکنم، بنده خدمت شما عرض بکنم، این است که برای اینکه راهکار اقامه دین رو پیدا بکنیم، چون میدید یه امر به اصطلاح استنباطی داره میشه، باید روش فکر کنیم، یه مأموریته، باید کار کنیم، تمام شده نیست که بسته شده باشه که بگیم من ایناست انجام بدیم. آغاز یه کاره و آغاز یه کار یک تفتون، دقت، همراهی، تفکر، تحقیق، پژوهش، این ور اون ور همه رو میطلبد، چون عظمت دارد و ارزش دارد. برای اینکه این کار محقق بشه، بهترین راه این است که تو تاریخ به اصطلاح اسلام، بلکه انبیا و به خصوص تاریخ انقلاب اسلامی خود ما تفحص کنیم، اونجاهایی که شبیه این کار و اقامه دین حدودش محقق شده و نشون داده شده و اون تو اون جهت خاص دیده شده، او رو ببینیم، تحلیلش کنیم، راهی که این محقق شد، موفقیتاش و نقصهاش رو پیدا بکنیم، کنار هم بگذاریم اینها رو. اگر اینها یک دو تا مثلا هزار شمارش شد، که من میگم بیش از هزار تا داریم، این شمارش شد و اینها دیده شد، بعد میتونیم از اینها چکار بکنیم؟ کلیگیری بکنیم، قاعده مند بودن در بیاریم که ببینیم اشتراکات اینها در یه جایی، کاری که علامه میکند از موضوع با تحلیل هی میره به بدیهیات و اولیاتش. اگر این سیر به سمت بدیهیات و اولیات بره که ببینیم اون چیزی که باعث این شد در حرکت مردم، قبول مردم، پذیرش مردم، بایستادن استقامت مردم، ببینید هر کدوم از اینا استقامت مردم با این کار، هزینه کردن مردم، هزینه کردن برای این کار. مثلا ببینید، برای مثال عرض میکنم، خود انقلاب اسلامی یک اقامه دینه، تحققش یک مرتبه اقامه دینه. تحقق انقلاب اسلامی دست امام که چجوری امام به الهیت گره زد این قیام را، از وقتی که 15 خرداد شروع کرد این گره زدن به الهیت مسئله و تا زمانی که پیروز شد انقلاب و بعد زمان دفاع مقدس شد تو جنگ، گره زد این جریان دفاع رو به اسلام و دین و خدا. گره خوردن کار به خدا در حقیقت چی میشه؟ کار رو خدایی میکند. این کار هرگی نیست. ما الان خیلی کار انجام میدیم، کمک میکنیم، اما بلد نیستیم این کمک کردنمون رو الهی بکنیم. بلد نمیگم الهی کردن کمک یعنی این که یه جزوه بذاریم توش که طرف این حدیثم بخونه، نه، این الهی نیست. اون بوسه‌ای که پیغمبر به اون دست زد الهی کرد اون کار رو، اون راهی که ببینید نگاه، عنوان، رابطه برقرار کردن امام. ببینید اصلا تمام اون چه که در تحلیل انقلاب اسلامی بیان همش الهیه. اگر خرمشهر یه دفعه آزاد میشه، میگه چی خرمشهر رو؟ اصلا یه نگاه ایجاد میکنه، خرمشهر رو خدا آزاد کرد، اصلا یه نگاه دیگه است. لذا تا یه فتحی پیروزی پیش میآمد، یه گره میزد این فتح مبین، یه فتحی که این رو به گره میزد به یک عنوان الهی، تا این چی بشه؟ تا الهی دیده بشه، تا فرهنگ الهیت ایجاد بشه. تا وقتی تو تاریخ ثبت میشه، این ثبت الهی ثبت بشه. لذا کار انبیا تو تاریخ الهی ثبت شده به واسطه قرآن کریم. یکی از این مظاهر تحقق اقامه دین پیاده روی اربعینه. از مظاهر مردم هزینه میکنن، مهاجر و انصار توش هست، یه عده انصارن اونجا پذیرایی میکنن، اهل عراق، یه عده مهاجرن از کشورهای دیگه میرن اونجا مثل ایران، اینا پذیرایی میشن. حیثیت در اونجا حیثیت خادم و زائره، یعنی الهیت، یا خادمن افراد، به اسمشون کسی کار نداره که این کیه، اسمش چیه، فامیلیش چیه، مال کدوم شهره، به اینا کسی کار نداره. سیاه، سفید، کوچیک، بزرگ، زن، مرد، کسی به اینا کار نداره. اونی که زائر است حیثش ربطیه، زیارت به امام متصله، اونی هم که خدمت میکنه خادم است. دو تا اس دارن همه، یا خادمن یا زائرن. این الهیت. ببینید اون وقت خصلت‌های بخشش، نمیدونم رحمت، گذشت، همه اینا تو اونجا چی میشه؟ دیده میشه. چرا؟ چون فرهنگ حاکمش این است که این زائره. بعد از زائر گذشتن، که اگر خطایی کرده گذشت از زائر، یعنی گذشت نسبت به امام. میبینه گذشت از امام براش چیه؟ راحته. اگر بخواد به خاطر امام بگذره خیلی براش راحته، چون اینم زائره، ربطه، گذشت راحت میشه. ببینید حیث دین که میاد وسط، ارتباط با خدا که میاد وسط، یه دفعه میبینی که تحقق امر ساده میشه. منتها مصداقیش بیاد وسط ها، نه فقط بگیم که به خاطر خدا ببخش، نه، میبینه مشهود براش که این زائره، مشهود براش که این خادمه. درسته؟ یعنی این نگاه اقامه دین رو در پیاده روی اربعین یکی از اون مظاهر اقامه دینه. ما از این سنخ الا ماشاءالله تو حرکات انبیا داریم، تو تاریخی در قرآن آمده یا سیره آمده، نسبت به پیغمبر اکرم و سیره حضرات معصومین داریم، نسبت به انقلاب اسلامی داریم، نسبت به امت ها. اگر بتونیم ما اینها رو احساب کنیم، روش های اقامه دین و با همه موضوعات و جهات مختلف، چون یه موقع اقامه دین در حیطه ایجاد یه حاکمیت اقامه دین، یه موقع اقامه دین در حیطه تحقق یه حکمه، یه موضوعه، مثلا گذشته، درسته؟ مثلا ایثاره، یک حکمه اب نداره، این موضوعات سر جای خودش، اون کلی هم سر جای خودش، یک چیز مثل راهپیمای اربعین هم سر جای خود. همه اینا اگر دیده بشه، ارزیابی و تحلیل بشه به عنوان اقامه دین، اون وقت جاذبه های اینها، تاثیرگذاری های اینها در رشد دین و تبلیغ دین خیلی عظیم میشه. اگر سخنرانی های این چند شب ما مدل سخنرانی موضوعی نیست، بلکه سخنرانی مأموریتیه، تعریف مأموریته. دوستان به بزرگی خودشون ببخشن، بدونن این ضرورت داره الان و دانشگاه امام صادق علیه السلام مزان تحقق این مأموریت. و دوستانی که دغدغه مندن الان شرکت میکنن تو این شرایط، جزء در حقیقت من انصاری الله هستن که اجابت کردن، لذا در مزان بالاتری از دغدغه این مسئله هستن که باید چیکار بکنن، دقت بیشتری بهش بکنن. ان شاء الله خدای سبحان به ما توفیق اقامه دینش رو بده که هر کسی با جاذبه اقامه دینی که زحمت براش کشیده میشه، نتیجه‌ای که در این جذب ایجاد میشه، عمل همه اونهایی که جذبن میشن عمل این محسوب میشه. لذا گاهی ممکنه یه شهیدی ابتدای انقلاب تو جریان انقلاب شهید شد و حتی پیروزی انقلاب رو ندید، درسته؟ اما تو تمام برکاتی که این انقلاب اسلامی در تحویل قلوب و تألیف قلوب و جذب قلوب به سوی خدا پیدا میکنه، همین عمل او حساب دائما دارن به حسابش میریزن. و یکی هم ممکنه تو انقلاب از اول بوده، همه اینا هم بوده، همراه هم بوده، اما به خاطر که این نگاه اینجوری رو نداره، باور رو نداره، اینم کار خودشو کرده، یه عمری کرده فقط. انشاءالله خدای سبحان عمرمون رو مرتبط با اقامه دین قرار بده. یه امری که خدا رحمت کنه از آیت الله بهجت، ایشون فرمودن خدا کنه که انسان گناه نکنه، اگر مبتلا به گناه میشه گناه فردی باشه، اگر یه موقع به گناه اجتماعی مبتلا میشه گناه اجتماعی باشه که مبتلا به یه زمان باشه. خدا نکنه، ایشون خدا نکنه که انسان به گناه اجتماعی مرتکب بشود، مبتلا بشود، که این گناه اجتماعی فرازمانی باشد. حالا مقابلش همین است، خدا کند که انسان اهل عمل صالح باشد، خدا کند که انسان اهل عمل صالح اجتماعی باشد، خدا کند که انسان اهل عمل صالح اجتماعی باشد که فرازمانی باشد، مثل همین انقلاب اسلامی که انشاءالله تا ظهور، که ظهور هم انشاءالله نزدیک است، انشاءالله ادامه پیدا میکند تا اون مرتبه. امشب من دلم یک دفعه همین الان رفت به در خونه طفل 6 ماهه امام حسین علیه السلام، باب الحوائج. امام علیه السلام ندا میکند وقتی که دیگه هیچ کی باقی نمونده، اتمام حجت میکند، هل من ناصر ینصرنی، هل من معین یعیننی، هل من ضاب من حرم رسول الله یذبن. امام داره اینها رو میگه، اما یه دفعه از خیمه صدای گریه طفل 6 ماه بلند میشه، آروم نمیشه. حالا این میتونه واقعا تو همین اجابت باشه، ما باور داریم اینها رو، هم میتونه در حقیقت یک نمادی باشد. حضرت وقتی که میان دم خیمه، به زینب سلام الله علیها عرض میکنن خواهر، اون طفل رو بده تا با اون من ودا بکنم. طفل رو برای ودا میارن. حالا یا حضرت همونجا میخواد بوسه به طفل برای ودا داشته باشد، یا میاره برای اتمام حجت بالاتر جلوی لشکر دشمن که شما با من دشمنید، اگر واقعا ادعا این دارید که من از دین خارجم، این طفل که کاری نکرده، آب رو به این برسوید، این رو سیراب کنید. این تقاضای امام اتمام حجته، تقاضای ملتمسانه نیست، که نشون بده وجدان اینا تا کجا خراب شده، تا کجا حاضرن پیش برن. میگه وقتی که این طفل رو بر دست بلند کرده و تقاضای آب بکند، اون ملعون میگه چرا بیکاری به هرمله، هرمله میگه پدر رو یا پسر رو، میگه نمیبینی
سفیدی گلوی جان سوستره، تیر رو در کمان کرده به گلوی شش ماه تیر سه شعبه. وقتی که این تیر به گلو میخوره، این بدن تکونهایی که میخوره، حضرت نگاه میکنه خون جاری شده، خون رو به آسمان میپاشه، میگه خدایا اون چیزی که من رو آروم میکنه اینه که در جلوی چشمان شما این محقق میشود. خدای این شش ماه من رو کمتر از ناقه صالح قرار نده که پی کردن و عذاب بر اونها نازل شد. اونجا دارد که حضرت حالا بخواد برگرده به خیمه ها، با طفل میخواسته خداحافظی بکنه، یه قدم به جلو یه قدم به عقب برمیگرده، نمیدونه چجور این طفل رو برگردونه، تا اینکه خودشو به پشت خیمه ها میرسونه تا طفل رو اونجا در یک چاله‌ای که میکنه، قبری که میکنه قرار بده. زینب فرا میرسد طبق بعضی از نقل ها، از حضرت اجازه میگیره، طفل رو میارن تو چادر میچرخونن، گریه میکنن. اما نمیدونم شب عاشورا، شام عاشورا میشود، وقتی که دیگه همه سر و صداها خوابیده، خیمه های نیم سوخته خاموش شده، بچه ها آرام گرفتن، زینب با سختی همه رو آرام کرده که صدا نکنین، اما ناگهان صدای گریه خانومی رو از پشت خیمه ها میشه. میاد بیرون میبینه خانوم رباب، میگه رباب جان من بچه ها رو به زحمت آروم کردم و خوابوندم، شما چرا؟ میگه زینب جان آب که آزاد شد، قطراتی آب نوشیدم، الان شیر در سینم جاری شد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا